مجلس هفتم، قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است. مطالب گفته شده در روز هفتم ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم فلولا إذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنة نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب اليمين و اما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم و تسليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ملك الموت که قبض روح انسان را می نماید، از عالم طبع و ماده که ما او را عالم خارج می گوییم به انسان نزدیک نمی شود، چون ملک الموت موجودی است غیر مادی. او ملک است و افراد ملائکه مادی نیستند بلکه موجودات مجرده هستند و بنابراین قرب و بعد آنها قرب و بعد مکانی نیست و ملک الموت از عالم ماده برای قبض روح به سوی انسان نمی آید، بلکه از ملکوت انسان روح او را می گیرد. چون نفس انسان از عالم ملکوت است، فرشتگان همه از عالم ملکوتند، ملک الموت خودش هم از عالم ملکوت است و در عالم ملکوت پرده و حجاب ماده نیست. حجاب ماده اختصاص به عالم طبع و ماده دارد. در عالم ماده که احتیاج به زمان و مکان است، موجودات در پس پرده حجاب زمان و مکان از هم مستور و پوشیده می شوند. ما از دیروز خبری نداریم و از فردا خبری نداریم، چون حجاب زمان بین ما و آنها فاصله انداخته است. و ما از پشت دیوار مسجد اطلاعی نداریم، چون حجاب مکان بین ما و آن فاصله شده است. خفای موجودات بعضی از بعضی دیگر اختصاص به موجودات مادی دارد و در موجودات روحانیه و ملکوتیه حجاب ماده غیر معقول است. بنابراین ملک الموت که روح انسان را قبض می کند و نفس او را می گیرد، چون هم کیفیت وجود او و هم کیفیت وجود نفس هر دو ملکوتی هستند، بنابراین قبض روح از باطن انسان تحقق پیدا می کند. قبض روح در خارج نیست که قابل رؤیت و ادراک به واسطه حواس ظاهری که ما را به عالم طبع و ماده متصل می سازد باشد. خود انسان قبض روح خودش را با حواس ظاهریه ادراک نمی کند و افرادی که در اطراف شخص محتضر هستند از آمدن ملک الموت و قبض روح او ابداً اطلاعی ندارند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید افبهاذ الحدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. آیا به چنین گفتاری که کلام خداست و قرآنی کریم در کتاب مستور است شما خدعه می کنید و با او سرسری رفتار می کنید و روزی معنوی خود را تکذیب آن قرار داده اید و به جای آن که از این خان گسترده معنویات و حقایق کام تشنه خود را سیراب و از زلال ماء معین معارف قرآن تمام جهات نقص خود را تدارک کنید، تکذیب آن را پیشه خود ساخته و از این جام غرور و دهشتخیز تکذیب خود را می خواهید سیراب کنید. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر شما خدا را قبول ندارید و کلام خدا که قرآن کریم است را سست و بی ارج تلقی می کنید و اگر شما بعث و معاد و ثواب و عقاب را انکار دارید و بهشت و رضوان و دوزخ و غضب را سخریه می پندارید، پس چرا در وقتی که جان یکی از شما به گلویش رسیده و در آستان جان کندن است و شما در آن هنگام سرگرم نگاه کردن هستید و نمی دانید که ما از نفس آن محتضر به خود او نزدیکتر هستیم، جان او را بر نمی گردانید؟ پس اگر شما خود را در تحت سیطره عالم غیب و حکومت پروردگار و جزا نمی یابید و در تحت قانون کلی و ناموس الهی مدیون حس نمی کنید و تمام قدرت را منحصر در این عالم ماده و طبع جستجو می نمایید، بنابراین چرا جان او را در آن وقت حساس بر نمی گردانید و از ارتحالش جلوگیر نمی شوید؟ اگر در گفتار خود راست می گویید و بر این ممشا استوار هستید، او را برگردانید. آری، ما در آن هنگام از خود او به وی نزدیک تریم. ملک الموت و فرشتگان هم که به مأموریت خود عمل می کنند، بندگانی هستند از عالم امر و به دیدگان مردم عادی دیده نمی شوند. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. فرشتگان بندگان بزرگوار و مکرم ما هستند و از گفتار خدا و اراده او سبقت نمی گیرند و به امر خدا عمل می کنند. امر در مقابل خلق است، یعنی آنان بالاتر و برتر از عالم ماده و طبعند و موجودات ملکوتی هستند و در عالم امر خدا به امر خدا عمل می نمایند و بر این اساس ملک الموت و اعوان و یاران او نیز از عالم امر بوده و فعلشان که قبض روح است از عالم امر و باطن است. مردم در آن حال به سه گروه تقسیم می گردند. اول دسته مقربین هستند که از دنیا و آخرت عبور کرده و به مقام قرب پروردگار خود رسیده و در حرم امن و امان الهی آرمیدند. جای آنها در بهشت نعیم است و قضای آنان روح و ریحان. نسیم‌های جان پرور از ناحیه حرم الهی بر آنان می‌وزد و بوی عطر و ریحان حرم انس و لقای حضرت معبود مشام آنها را اطراگین و در جذبات ربانیه سرمست می دارد. دوم اصحاب یمین هستند که مانند مقربین نتوانستند به آن ذروه اعلا از مدارج و معارج قرب فائز گردند، ولی مردم صالح العمل و خوشکرداری بودند که عالم غرور نتوانسته است آنها را در کام زلالت و گمراهی فرو برد. و از ناحیه راست که کنایه از سعادت و نجات است دعوت شدند. عمر خود را در دنیا به صدق و امانت گذرانیده و دلهای خود را به زنگار شرک آلوده نکردند. و طبق ادراکات عقلی و فطری و شرعی خود رفتار کرده، با صفا و محبت خدا عالم غرور را ترک گفتند. پس آنها وارد در اسم سلام پروردگار خود شده و ای پیغمبر، از آن ناحیه از آنان بر تو سلام باد. سوم، اصحاب شمال هستند که در اینجا از آنها تعبیر به مکذبین و ضالین شده است. آنها افرادی هستند که مست عالم غرور شده و عمر خود را به استکبار و خودستایی گذرانیده و از معنویات و حقایق به کنار افتاده، اوقات خود را به تکذیب انبیا و اولیای خدا و تکذیب مبدأ و معاد و سرسری پنداشتن جهان هستی گذرانیدند. قضای آنان در قیامت فلز گداخته خواهد بود. فنزل من حمیم. نزل به معنای قضایی است که برای مهمان آماده می کنند و حمیم به معنای فلز ذوب شده است و دیگر ورود و پیوستن در آتش افروخته شده است. این مطالب حق است به حدی از درجه یقین که ابداً جای انکار نیست و در رتبه شهود و احساس است. ان هذا له و حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. پس ای پیغمبر، نام خداوند بزرگ خود را به سبوحیت و قدوسیت یاد کن و او را منزه و مبرا از هرچه خلاف مقتضای مقام عدل و رحمت و جمال و جلال اوست بدان و از هر نقص و عیب و عجز و جهل و آثار آنها او را پاک و پاکیزه بدان. از این آیات که به طور تفصیل طبقات مردم را در حال نزع روان بیان می کند، استفاده می شود که در هر حال چه انسان از مقربین باشد یا از مردم صالح یا از مردم شقی، خداوند از انسان به خود انسان نزدیکتر است و چون نزع روان به دست خدا انجام می گیرد یا به دست فرشتگان مرگ که به امر خدا نزع می کنند، آنها نیز به انسان نزدیک بوده و قبض ارواح از باطن صورت می گیرد. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قريب. ای پیغمبر، کاش می دیدی آن وقتی که مردم ظالم و ستمگر را می خواهند قبض روح کنند و ناله و فریاد آنها بالا می رود که از چنگال مرگ فرار کنند، ولی ابدا گریزگاهی برای آنان نیست و از مکان نزدیک ارواح آنها را فرشتگان مرگ می رو بایند. مراد از مکان نزدیک در این آیه کریمه همان باطن انسان است که فرشتگان از آنجا برای ربودن حقیقت او که همان نفس اوست تصرف می کنند. این باطن به شخص محتضر به اندازه نزدیک است که از اعضای پیکر او، بلکه از حواس او مانند باصره و سامعه و لامسه نزدیکتر است و این موضوع شاید با اندکی توجه روشن شود. فرض کنید شما که اینجا نشسته اید افکاری دارید و نیتهایی در دل خود می گذرانی. آیا رفیق پهلوی دست شما از آنها خبر دارد؟ آیا بدون ابراز و اظهار شما خودش می تواند از باطن شما خبر حاصل کند؟ الان با خود در ذهن خود فرض کنید که اینجا خانه کعبه است و شما غسل کنید و مشغول طواف شوید و بعد از 7 شوط طواف نماز طواف را در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام بخوانید و سپس در کناری نشسته و خانه را تماشا کنید، چون نظر به خانه خدا ثواب دارد. بعد از اینکه این کارها را در ذهن خود انجام دادید، بدون آنکه دست و پای شما حرکتی کند و بدون آنکه حتی بدن شما مختصر تکانی بخورد، و حتی بدون آنکه مختصر استمدادی از نیروی چشم و گوش خود در دیدن این مناظر و شنیدن اصوات ازدحام و قوقای مردم در اطراف کعبه کرده باشید، از رفیق پهلوی خود بپرسید آقا من چه کردم؟ در پاسخ میگوید هیچ نکرده ای. شما میگویید من در قوای متصوره و عالم خیال خود طواف کردم، نماز خواندم و مدتی به خانه خدا نظاره کردم. در پاسخ میگوید من که از باطن شما خبر ندارم، چشم من این بدن شما را میبیند و این بدن ابدا حرکتی نکرده و کاری انجام نداد. در حال احتضار که ملک الموت قبض روح می کند، کیفیت گرفتن جان از همین قبیل است. فرض کنید خوابیده اید. خوابهای وحشتناکی دیده اید که اثرش در روان شما تا چند روز ظاهر بوده. یا خوابهای فرهنگیز دیده اید که اثرش تا مدتی نیز در روان شما ظاهر بوده است. و به اندازه ای این خوابها عجیب بوده که ممکن است اثر بعضی از آنها در طول مدت عمر شما مؤثر باشد. ولی از رفیق خود که بیدار بوده و در پهلوی بستر شما نشسته است، در هنگام بیداری اگر بپرسید من چه خواب دیدم، میگوید من نمیدانم. میگویید من چنین و چنان در خواب دیدم، چگونه تو نمیدانی؟ میگوید من عالم السر و الخفیات نیستم تا از درون و خواب تو با خبر گردم. عالم مرگ و حالات احتضار و مشاهدات شخص محتضر از این قبیل است. سرورها و وحشتهایی که انسان در حال جان دادن دارد دیگری اطلاع پیدا نمی کند. ترسها و گشایشها و سایر کیفیات ادراکات محتضر نیز چنین است. دیدار ملک الموت و باز شدن درهای بهشت یا درهای جهنم و سکرات و سایر حالاتی که در هنگام رحیل برای انسان مشهود می‌گردد، همه روحی است نه جسمی. جسم می‌افتد روی زمین و روح حرکت می‌کند به محل خود که باید برود. ملک الموت در صدد است که روح را خارج کند و با خود ببرد. با جسم کاری ندارد. این وظیفه بازماندگان و اوصیا و مشیعین است که جنازه را حرکت دهند و با آداب و وظائف شرعی به خاک سپارند. و قالوا اعزا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. این منکرین معاد در مقام اعتراض میگویند در وقتی که ما را مرگ در میابد و ما در زیر زمین گم و نابود میشویم و در دل زمین اثری از ما نمیماند و خاک و خاکستر شده و هر ذره از وجود ما در جایی پراکنده میگردد، آیا دو مرتبه ما زنده میشویم و در یک پیکره و آفرینش نوینی لباس هستی می پوشیم؟ آری، اینان لقاء پروردگار خود را منکرند و نسبت به سیر روحی و ملاقات حضرت احدیت کافرند. ای پیغمبر، به اینها بگو یتوفاکم، شما را می گیرد فرشته مرگی که به شما موکل است و می برد و پس از آن به سوی پروردگارتان بازگشت داده خواهید شد. آنچه در هنگام مرگ حرکت می کند و می رود شما هستید و آن حقیقت شما و نفس شماست. جسم شما بگذار در زیر زمین متفرق گردد و نابود شود. آن که راسم و معین نفس شما نیست، آن لباس شماست. اگر از بدن شما بیرون آید وجود شما تغییر نمی پذیرد. آن ملک الموتی که مسیطر بر شماست و خداوند او را مراقب نفس شما قرار داده است، شما را از عالم طبع و ماده به عالم برزخ می برد و جسم را رها می کند و هر تکلیفی که برای اوست انجام خواهد شد. بنابراین ورود انسان در عالم برزخ ورود نفس انسان است به صورت برزخی و مثالی خود. نفس انسان مدتی در دنیا بوده و با عالم طبع و لذات مادی انس گرفته. هرچه با چشم دیده دل به دنبال او رفته است و هرچه با گوش شنیده و لذت برده دل به دنبال او رفته است و بالاخره به وسیله حواس پنجگانه نفس با عالم طبع و ماده ارتباط پیدا نموده و از این دریچه ها بهره ها و تمتعات مادیه خود را برده است. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. دل همان نفس است که در دنیا بوده و با رنگ و بوی دنیا آشنا شده و عادات و آداب و رسوم مردم دنیا را پیدا کرده و مدتی با آنها در گیر و قوس بوده و از مناظر آنجا لذت برده و روز به روز تعلقش به دنیا زیادتر شده است. حالا می خواهد دنیا را ترک کند و وارد در عالمی گردد که ابداً با آنجا آشنایی نداشته است. در عالمی که با دنیا به هیچ وجه شباهتی ندارد. در این دنیا اگر نفس مواد آشنایی خود را با آن عالم تهیه کرده و به اصطلاح برگ و ساز سفر آماده نموده است و با باطن خود آشنایی پیدا کرده است، به راحتی حرکت می کند. و اگر مواد آشنایی با آن عالم را تهیه ننموده، عمرش سپری شده و قریب مانده است، در هنگام رحیل از اینجا ره سپار می شود به دیار قربت. در این صورت سخت می میرد چون قریب است و راه آشنایی هم نمی تواند باز کند. متاعی ندارد که در آنجا قابل عرضه و فروش باشد. متاعی که در آنجا از انسان می‌خرند و بدین وسیله وجود انسان را گرامی می‌دارند، غیر از متاعی است که در دنیا ارزش دارد و در عالم ماده و غرور بازارش گرم است. در دنیا پول ارزش دارد، طلا و نقره ارزش دارد، جاه و مقام ارزش دارد، مکنت و اعتبارات ارزش دارند، کثرت اقربا و اولاد و دوستان و کمککاران ارزش دارند. در آنجا اینها ارزش ندارند. بین انسان و ارحامش اگر رابطه خدایی نباشد بریده می شود و نسبت خیشاوندی بر اساس تقوا و فضیلت است. در آنجا مال به کار نمی آید، اعوان و یاران به درد نمی خورند. آبرو و شخصیت دنیایی، حکومت و سلطنت در آنجا قیمت ندارد. و اگر فرزن کسی بتواند اینها را از اینجا با خود ببرد، باز در آنجا قیمت ندارد و بازارش کساد خواهد بود. آن دکان غیر از این دکان و آن بازار غیر از این بازار است. فرض کنید شما الان که در فصل تابستان هستید و هوا گرم است، مقداری یخ دارید که سرمایه شما را تشکیل می دهد. این سرمایه در وضعیت و موقعیت فعلی دارای ارزش است، ولی در فصل زمستان قیمت ندارد. شخصی در فعل نجاری استاد است. منبتکاری، میناکاری، و دقائق لطیفه این فن را به خوبی می داند و از هر جهت فن او دارای قیمت است، ولی به جایی رفته که در آنجا احتیاج به آهنگر دارند و با قیمت فوق‌العاده استخدام می کنند. هرچه این نجار بگوید فن من بسیار خوب است و در محل خود چقدر طالب داشتم. شما در این موقعیت نیز مرا استخدام کنید. من چنین و چنان انواع و اقسام ریزکاری های صنعت نجاری را برای شما به بهترین وجه انجام می دهم و حاضرم با حقوق بسیار کمی قانع باشم. در جواب می گویند ما به نجار نیازی نداریم. هرچه از صنعت خود تعریف کنی و فن خود را به ستایی به درد ما نمی خورد. ما آهنگر احتیاج داریم. اگر در فن آهنگری خبرویتی داری فبها و الا وجود تو در اینجا مایه دردسر و معطلی است. شخصی طبیب است و در فن طب استاد. یک روز می آید در مدرسه فلسفه و می خواهد به عنوان فیلسوف و حکیم خود را جا بزند. می گوید من دانشمندم، زحمت کشیدم، مطالعه نمودم، کتاب ها خواندم. می گویند همه این سخنان درست است، ولی اینجا مکتب فلسفه است. ما حکیم و فیلسوف می خواهیم. تو در فن طب زحمت کشیده ای و رنج برده ای. تمام رگهای بدن را می شناسی و محلش را دقیقاً می دانی. و در عمل جراحی هم بسیار استادی. ولی ما نیازی به طبیب و جراح نداریم. تو از علم حکمت و دانستن حقایق اشیاء اطلاعی نداری و در اینجا جای تو نیست. اعتباراتی که مردم در دنیا دارند و بر اساس آن زندگانی مادی خود را استوار نموده اند، از مال و فرزند و عشیره و تجارت و صناعت و حکومت و امثال ذالک، همه آنها بر محور زندگانی دنیوی دور می زند. وقتی که عالم عوض شد و این زندگانی تبدیل شد، دیگر معقول نیست آنچه از لوازم و خصائص زندگی اول بوده است باز در زندگی دوم با وجود تغییر موضوع و تبدیل احکام و قوانین و ناموس آن به کار آید. اعتباراتی که در این جهان انسان بر اساس نفس اماره کسب کرده است در آنجا پروانه ورود ندارد و آن کالا قاچاق است و در گمرک بین دو عالم که سرحد مرگ است بازجویی نموده و آن را دور می‌ریزند. و اگر کسی بخواهد احیاناً با خود ببرد، باید در این عالم آنها را به رضای خدا بدهد. مالی را که می‌خواهد ببرد اینجا بدهد، خود به خود بدانجا می‌رود. و علت این مطلب آن است که به واسطه انفاق و دادن در راه خدا نفس انسان طاهر و ملکوتی می گردد و به عالم حقایق آشنا می شود و این آشنایی در آنجا خریدار دارد. متاع آنجا توحید و عدالت و تقوا و قدم راستین نهادن و با صدق و صفا رفتار کردن و به حقوق غیر تجاوز ننمودن و از دائره عبودیت حضرت معبود قدم بیرون نگذاشتن است. اگر کسی در دنیا از هر گونه اعتباریات آن بهره‌مند باشد، مثلا فرزند و عشیره فراوان و اسب‌های مرصع دارد و شؤون او همگی چشمگیر و از نقطه نظر عالم اعتبار قابل توجه است، یک فرزندش دکتر است، یکی دیگر مهندس، یک قصر ییلاقی دارد و یک قصر قشلاقی، در آنجا میگوید فرزند من دکتر است، میگویند برای ما چه آوردی؟ ما دل پاک میخواهیم، عقیده پاک میخواهیم. میگوید فرزند دیگر من مهندس است، میگویند چقدر در دنیا انفاق کردی؟ و با این فرزند مهندس چه قدم خیری برای مردم بر محور رضای خدا برداشتی؟ میگوید من قصر داشتم. میگویند آیا آن قصر را محل رفت و آمد و قضاء هوائج مردم قرار دادی و آن را محل و ملجأ یتیمان و مستمندان و نیازمندان و سفره گسترده گرسنگان نمودی یا نه؟ در آن را بستی و فقط برای اطفاء شهوت و تمتع از لذات شهویه خود قرار دادی. اینجا عالم توحید است، اینجا عالم عدل است، اینجا عالم حساب است، اینجا عالم جزا و عکس العمل کردارهای پسندیده یا زشتی است که در دنیا نمودی. اینجا نه خاک است، نه هوا، نه خنده و شادی مادی، نه گریه و اندوه طبعی، نه فرزند، نه پدر، نه مادر، نه طائفه، نه طلا و نقره. هرچه از اینها به عنوان رشوه بدهی تا تو را از نتایج اعمال زشت خود بر کنار دارند، فایده ای ندارد. چیزی که برای ما فایده دارد، طهارت باطن و تزکیه اخلاق و کردار پسندیده است. چقدر علم آوردی، چقدر حلم آوردی، چقدر عبودیت خدا را نمودی، چقدر با نماز و روزه و جهاد و حج و امر به معروف و نهی از منکر و زکات و خمس و صدقات و صله رحم و برآوردن حوائج برادران دینی و ایثار و محبت و ولایت حقداران و پیشوایان دینی با مناظر موجوده در این عالم آشنایی پیدا کردی. به هر مقدار که از این متاعها آورده ای، قدمت مبارک است. اهلا و سهلا، بفرما در اینجا به خوشی و خرمی. ولی آن کسی که آشنایی با آن عالم پیدا نکرده و غریب است، چشمان ملکوتیش کور است. یک قدم بخواهد حرکت کند، مواجه با هلاکت خواهد شد. عجیب قرآن مجید این مردم را که ستم پیشه بودند توصیف می کند. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وزل عنكم ما كنتم تزعمون. در اینجا خطاب با پیغمبر اکرم است، راجع به حالاتی که ظالمین در حال سکرات موت دارند. می‌فرماید: و ای کاش می دیدی آن وقتی را که ستمکاران در سکرات و غمرات مرگ فرو رفته و غوطه می خورند و فرشتگان قبض روح دستهای خود را برای ربودن جان آنها باز کرده و به آنها بدین کلمات خطاب می کنند: خارج کنید جانهای خود را. امروز است که در مقابل گفتار غیر عادلانه‌ای که درباره خدا گفته اید و به واسطه استکبار و بلند پروازی که در برابر آیات الهیه نموده اید، به عذاب سختی که جان شما را ذلیل و حقیر و پست گرداند جزا داده خواهید شد و به تحقیق که شما به نزد ما تنها آمده اید، همچنان که در اول وهله که شما را خلق کردیم تنها بودید و آنچه را که ما به شما از روی تفضل در دنیا عطا کردیم همه را پشت سر انداخته اید و آن یاران و مددکارانی که چنین می پنداشتید که با شما شرکت می کنند نمی بینیم با شما آمده باشند، به تحقیق که بین شما و آنها بریدگی و شکاف ایجاد شد و آنچه را که گمان می کردید به فریاد شما برسد از شما فاصله گرفته و در وادی انفصال و جدائی نابود و گم شد. این آیات بیان می کند که تمام جهاتی که مورد اعتماد و اتکای انسان در دنیا بوده همه در وقت مرگ نابود می شوند. عمده اتکا و اعتماد انسان در دنیا به دو چیز است. یکی به مال است، از طلا و نقره و اسبهای بسته شده و تجارتها و درهم و دینار و خانه‌های مسکونی و امثال اینها که انسان رفع حوائج زندگی خود را با آنها می کند. دوم، فرزند و زن و رفیق و آشنا و قوم و خیش و شریک و امثال اینها که برای رفع حاجات خود بدانها متوسل می گردد. از این رفیق یک حاجت می طلبد، از آن رفیق یک حاجت، از مادرش یک حاجت، از فرزندش یک حاجت، از رئیس و حاکم و بزرگ محله یک حاجت، از ثروتمند و قدرتمند یک حاجت و بالاخره در مواقع نیاز بدانها متوسل می گردد و هر کاری که از دست آنها براید درباره او انجام می دهند. از این دو دسته بیشتر نیست. وقتی که انسان می خواهد رحلت کند، ملائکه خطاب به او نموده می گویند ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. این دو دسته را اجمالاً پشت سر انداخته و تنها آمدید، همچنان که وقتی خواستیم شما را به دنیا بیاوریم تنها بودید. وقتی از رحم مادر پا به دنیا گذاشتید، نه مال داشتید از درهم و دینار و خانه و زراعت و تجارت، نه چک و سفته و اعتبار چون فارق بودید، نه پدر می شناختید، نه مادر، نه برادر، نه حاکم و محکوم، نه رئیس و مرؤوس، نه مطیع و مطاع، که انهو لم یکن شیئن مذکورا. شما کجا بودید آنجا؟ چقدر پاک بودید آنجا؟ آمدید در اینجا خود را آلوده کردید. حال که می خواهید برگردید، باید تمام آنها را فراموش کرده و در بوته نسیان بسپارید و تنها به سوی ما مراجعت کنید. و سپس آن فرشتگان این اجمال مطلب را برای انسان تفصیل می دهند و توضیح آن که یکی از آن دو دسته‌ای که مورد اعتماد شما بودند مال بود که بر آن تکیه می زده و اساس زندگی خود را بر آن می نهادید، ولی در حال حاضر همه را پشت سر انداخته و با ندای وداع ابدی آنها را ترک گفتید و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. هرچه مال به شما دادیم ما دادیم، برای آن که از آن فائده صحیح ببرید و آن را در مصالح خود صرف کنید، در راه ترقی و تکامل روحی و رقاع مراتب انسانیت صرف کنید. شما از آن سوء استفاده نموده، آن را در راه مزار خود صرف کردید و با آن خود را ضعیف نموده و بالاخره در تهلکه انداختید و حال همه آنها را ترک گفته اید. این حساب اموال شما. اما آن یاران و فرزندان و زنها و رفیقان و آشنایانی که بدانها اعتماد داشتید در مواقع ضرورت و اسرت از شما مدد کنند و برای انجام مقاصد به نیروهایتان اضافه کنند و جفت و قرین شما گردند و نسبت به کارهایی که از عهده شما به تنهایی خارج بود یار و مددکار شما باشند، آنها نیز با شما در اینجا نیامدند. ما آنها را با شما نمی بینیم. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. چرا آنها نیامدند؟ چرا پدر، مادر، زن، فرزند، معتمد محل، رئیس و معاون را با خود نیاوردید؟ چرا شریک شما با شما نیامد؟ چرا هرچه ما نظاره می کنیم و به دقت می نگریم کسی را با شما نمی یابیم. اینجا عالمی است که شما را تنها می بینیم. تنها به تمام معنی الکلمه، تک و تنها. آنگاه فرشتگان علت و سبب آن که انسان نمی تواند مال و یاران را با خود از اینجا بدانجا کوچ دهد بیان می کنند. لقد تقطع بینکم، بین شما و آنها جدایی افتاد، چون شما از این نشئه به نشئه دیگر کوچ می کنید، از این شهر به دیار دیگر می روید که اسباب و آلات این دیار در آن وارد نمی شود و رسوم و عادات اینجا در آنجا رخنه و راه پیدا نمی کند. آن عالم عالم ملکوت است، این عالم عالم ملک. آن عالم الویست، این عالم سفلیست. آنجا خانه حقیقت است، اینجا خانه مجاز. آنجا محل استقرار است، اینجا محل عبور. آنجا بر اساس حقایق با انسان معامله می شود، اینجا عالم اعتبار و مصلحت اندیشی و محافظه‌کاری است. آنجا جای تحقق و واقعیت است، اینجا جای آرزو و تخیل. آنجا عالم فعلیت است، اینجا عالم استعداد و قابلیت. آنجا حساب است بدون عمل، اینجا عمل است بدون حساب. بنابراین چون این عالم با آن عالم موضوعاً و حکماً تفاوت دارد، بین شما و اساس اعتبارات شما در این عالم جدائی حاصل شده است و بنابراین وزل عنكم ما کنتم تزعمون. آنچه در دنیا می پنداشتید در اینجا هم به درد شما بخورد و دستی از شما بگیرد، گم شد و اثری از آن نماند. در دنیا می پنداشتید که آخرت هم به دنبال دنیا و متشکل به شأنی از شؤون دنیاست. وصیت کردید جناب آقای فلان مقبره مرا آیینه کاری کند و سنگ مرمر قیمتی بر روی قبر نهد و فرش و اساس مقبره را آبرومندانه تهیه کند. دو گلدان هم پیوسته روی قبر بگذارد. یک دست مبل ممتاز هم گرداگرد آن بچیند، یک دست گل تازه هم هر شب جمعه نثار قبر من بنماید. اینها به درد نمی خورد. اینها زینت های عالم غرور است، نه عالم ملکوت. مرده به سوی ملکوت می رود. چیزی باید برای او هدیه کرد که به کار او آید. فرزندان صالح العمل، صدقه جاریه، علمی که از خود باقی گذارده و مردم از او بهره‌مند می شوند، انفاق به فقرا و مستمندان، دستگیری از بیچارگان، تربیت و رسیدگی به یتیمان، نشر علم و تقوا در میان جامعه مردم، اقامه نماز و قرائت و تدبر قرآن و طلب غفران برای او مفید است. و این زینت ها علاوه بر آن که فایده ندارد، برای او ضرر هم دارد. دست گل بردن برای مرده و نثار قبر او نمودن بدعت و حرام است. زینت کردن قبور بدین اشکال مذکور حرام یا حداقل مکروه است به کراهت شدیده و اینها مرده را رنج می دهد. این تجملات مقبره ها بدین کیفیت خلاف دستور اسلام است. ولی ما چون در دنیا هستیم خیال می کنیم شؤون آخرت هم همانند شؤون دنیاست و این غلط است. می گوید مرا در مقبره دفن کنید. من از زمین بدون سقف می ترسم. خیال می کند آنجا هم مثل اینجاست که اگر او را در اتاق سقفدار دفن کنند محفوظ است. اما اگر او را روی زمین هموار به خاک بسپارند، باران و برف او را آزار می دهد و حرکت مردم بر روی مزار او را آزرده می کند. زهی جهالت. روح را فرشتگان به عالم برزخ بردند و بدن در میان قبر خوراک ماران و موران شد. تمام افراد بشر را این جهالت از پا در آورده و قرآن کریم فریاد کرده است و زل عنکم ما کنتم تزعمون. آن خیالات و اوهام شما نابود شد و در تیه زلال به خاک عدم کشیده شد. آری، منزل آخرت هم سقف می خواهد، فرش می خواهد، آینه و گل می خواهد، ولی سقفش سپر آتش است و آن اجتناب از محرمات است. فرشش استقرار در محل امن است و آن تقواست. آینه اش صفای باطن است تا جلوگاه اسماء و صفات خدا گردد. گلش نسیم معطر رحمت از جانب بهشت است و آن تجلی به جمال الهی است. حضرت مولا الموحدین و امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید ولا یزدجر من الله بزاجر ولا یتعز منه بواعز و هو یر المأخوزین علی الغره حیث لا اقالت ولا رجعه کیف نزل بهم ما کانو یجهلون و جاءهم من فراق الدنیا ما کانو یأمنون و قدمو من الاخرت علا ما کانو یوعدون فغیر موصوف ما نزل بهم اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت ففترت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم ثم ازداد الموت فیهم ولوجا فحیل بین احدهم و بین منطقه و انه لبین اهله ینظر ببصره و یسمع باذنه على صحه من عقله و بقاء من لبه یفکر فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره و یتذکر اموالا جمعها اغمز فی مطالبها و اخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها و اشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها و يتمتعون بها فيكون المهنأ لغيره والعبء على زهره والمرء قد غلقت رهونه بها فهو يعز يده ندامة على ما أسحر له عند الموت من أمره ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد هازها دونه فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالت لسانه سمعه فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه يردد طرفه بالنظر في وجوههم یرا حرکات السنتهم ولا یسمع رجع کلامهم ثم ازداد الموت التیاتم به فقبض بصره کما قبض سمعه و خرجت الروح من جسده فصار جیفتم بین اهله قد اوحشو من جانبه و تباعدو من قربه لا یسعد باکیم ولا یجیب داعیا ثم حملوه الى مخت في الارض و اسلموه فيه الى عمله و انقطعوا عن زورته حتى اذا بلغ الكتاب اجله والامر مقاديره و الحق اخر الخلق باوله و جاء من امر الله ما يريده من تجديد خلقه اماد السماء و فترها الى اخر الخطبه. امیر المؤمنین علیه السلام صدر این خطبه را که ما ذکر نکردیم درباره توحید خداوند عز و جل و سپس درباره خلقت ملائکه و پس از آن درباره تمرد مردم از دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و میل آنها به جیفه دنیا بیان می فرماید و پس از آن می فرماید و من عشق شیئا اعشا بصره و امرز قلبه فهو ینظر بعین غیر صحیحه. آری کسی که عاشق چیزی شود آن معشوق او را کور می کند و دل او را رنجور و مریض می گرداند. بنابراین او با چشم ناسالمی نگاه می کند. تا می رسد به آن که درباره این شخص کوردل و مریض القلب مطالبی را می فرماید که ما این آن عبارات شریفه را در اینجا نقل کردیم و معنایش این است. دست بر نمی دارد از کارهایی که می کند به جهت ملاحظه خدا به منع من کننده ای و نصیحت پذیر نمی گردد برای خدا به اندرز دهنده ای. در حالی که می بیند افرادی را که به واسطه فریب دنیا غافلگیر و بازداشت شدند، چنان بازداشتی که نمی توانند کارهای خود را فسخ نموده و به هم زنند و نمی توانند بازگشت نموده و مراجعت نمایند، چگونه در آستان زندگی آنان فرود آمد امری که آمدن آن را باور نداشتند و به تمام معنا جاهل بودند، یعنی علامتهای مردن و نشانه‌های جان سپردن، و فرا گرفت آنان را از فراق و وداع دنیا آنچه که از آن در ایمنی و امان بودند و وارد شدند بر آخرت با ملاحظه و مشاهده آن با وعده‌هایی که داده شده بودند. بنابر این آنچه وارد شد بر آنها از شدائد و سختی‌های موت و عذاب‌های بعد از موت در وصف نگنجند. دو چیز ناگهان با هم در آنها پدیدار گشت، یکی سکرات و بیهوشی مرگ و دیگری پشیمانی و حسرت از دست دادن فرصت و موقعیت تهیه زاد و توشه سفر آخرت. و این سکرات به اندازه شدید بود که از ورود آن اعضا و جوارحشان سست شده و رنگ‌های سیما و بدن آنها تغییر کرد. سپس مرگ لحظه به لحظه شروع کرد به زیاد شدن و پیکر آنها را فرا گرفتن. پس بین او و گفتارش جدایی و بریدگی پیدا شد و زبان از کار افتاد، ولی هنوز چشم و گوش از کار نیفتاده. و تحقیقاً که او در میان اهل خود می باشد و با دیدگانش می بیند و با گوشهایش می شنود، عقلش نیز تمام و صحیح است و ادراکاتش به جا و به موقع است. در این حال در عالمی از فکر فرو می رود که در چه چیزهایی عمر گرامی خود را به باد داده و به چه چیزهایی روزگار پربهای خود را به پایان رسانیده است، و به خاطر می آورد اموال خود را که چگونه انباشته و در راه به دست آوردن آن دقت و تأمل نکرده و سرسری پنداشته، و آنها را از مواردی که حلیت آن روشن بوده و از مواردی که شبهناک بوده از هر جا به دستش رسیده گرد آورده است. آری آثار و عواقب جمع این اموال برای جان او لازم و غیر منفک گردیده و در آستانه وداع و فراق این اموال وارد شده است. به خوبی ادراک می کند که این اموال را گذارده تا برای دیگران باشد و از پس مرگ او از آن استفاده کنند و بدان وسیله در نعمت فرو روند و بهره ها گیرند، و بنابر این عیش هنی و گوارا برای آنان است و بار گران وزر و وبال آن بر عهده او، و چنان بسته شده زنجیرهای گرو آن اموال است که خلاصی از آن متعذر و محال به نظر می رسد. در این حال به خاطر چیزهایی که به هنگام مرگ برایش به خوبی پدیدار شده است، به شدت انگشت ندامت خود را در برابر عمر از دست داده به دندان می گزد و نسبت به آنچه در ایام عمرش بدان رغبت داشت سخت بی اعتنا می گردد و تمنا می کند که ای کاش آن کسی که در وقت جمع آوری اموال به من غبطه برده و حسد می ورزید صاحب آن اموال شده بود، نه من. مرگ نیز کم کم پیشتر می آید و در تصرف در بدن او قدمی فراتر می نهد تا جایی که بر گوش او هم غلبه می کند و گوشش به پیروی از زبانش که قدرت خود را از دست داده و از گفتار افتاده بود از قدرت می افتد و شنوایی خود را از دست می دهد. و در این حال در میان اهل خود که اطراف او گرد آمده اند به طوری است که نه با زبان می تواند سخنی بگوید و نه با گوش سخنی بشنود، ولی با چشمش که هنوز از کار نیفتاده است دائما در چهره اطرافیان خود نگاه می کند و پیوسته دیدگان خود را به این طرف و آن طرف می گرداند و آنچرا که آنها می گویند حرکت زبانهای آنها را با چشم می بیند ولی برگشت صدای آنها را با گوش نمی شنود. و مرگ پیوسته قدم جلوتر می گذارد و با او چسبندگی بیشتری پیدا می کند تا آنکه چشم او نیز به دنبال گوشش بسته می شود و جانش از کالبدش بیرون می رود و به صورت مرداری در بین اهل خود در می آید، به طوری که تمام اهل و نزدیکان او از او به وحشت افتند و از کنار او دور شوند و آن مرده مسکین نیز نمی تواند با گریه خود به گریه آنان کمک دهد و سخن یکی از آنان را که در سوک او به ناله و فغان سخنانی را به او خطاب می نماید پاسخ گوید. سپس جنازه او را بر می دارند به سوی گوری که برای او می کنند و او را در میان زمین به عملش می سپارند و از او دور می شوند و از زیارت و دیدار او منقطع می گردند تا زمانی که مدت معینه عمر دنیا که در کتاب قضای الهی نوشته شده سرآید و امر خدا به مقدرات خود برسد و آخرین از مخلوقات به اولین آنها بپیوندند و امر خدا و فرمان او طبق اراده و مشیت او برای تجدید آفرینش در قیامت برسد. در این حال آسمانها را به حرکت درآورد و آن را بشکافد. ما خطبه را تا اینجا که مورد حاجت برای احوال شخص محتضر در حال سکرات مرگ بود آوردیم. لیکن پس از این امیرالمؤمنین علیه السلام سخنانی راجع به کیفیت قیامت و پدید آمدن آن دارند که ما از نقل آن صرف نظر کردیم. از اینجاست که آن حضرت پیوسته در خطبه‌های خود بیدار باش می‌دهد و امت را به این مواقع خطیر متوجه می‌نماید. در خطبه‌های شریفه آن حضرت که در نهج البلاغه آمده، با آن که مطالب متنوعی از هر گونه است، ولی تمام آنها بر سه محور توحید، معاد و مرگ و تقوا دور می زند. ایها الناس، انما الدنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار. ای مردم، دنیا محل عبور است و شما در آنجا درنگ ندارید و پیوسته در حرکت هستید. الان در اینجا که ما نشسته ایم، نفس ما درنگ ندارد، بدن ما نشسته است، ولیکن نفس در حرکت است. در این ساعت همگی حرکت کرده ایم، یک ساعت به جلو آمدیم، یک ساعت از زمان تولد ما گذشت و به زمان مرگ نزدیک شدیم و در تمام لحظات این ساعت در حرکت بودیم و بدون لحظه‌ای توقف مسیری را طی نمودیم. در این حرکت برای ما اختیاری نیست، چه خود در حرکت باشیم و راه برویم یا بنشینیم و سکونت داشته باشیم، بخوابیم یا بیدار باشیم. در هر حال این مسیر طی می شود تا آنکه به آن نقطه معهود که زمان مرگ ماست برسیم. اما آخرت جای سکونت و آرامش است، محل درنگ و اقامت است. در این دنیا که در حرکتیم و خسته و مانند آدم راه پیموده، می خواهیم لباس خود را در منزل درآورده و استراحت کنیم. لذا در نقطه مرگ که حرکت سفر ما پایان می‌پذیرد، لباس کهنه بدن را خلع و از آثار و تبعات آن رها شده، با جامه تجرد مخلع و آماده سکونت و استراحت خواهیم بود. فخذوا من ممرکم لمقرکم. بنابراین از این راه تجاوز و سفر برای آن خانه اقامت و استراحت توشه‌ای بردارید و ساز و برگی ببرید که در آنجا شما را به کار آید و مناسب آنجا باشد. چون در آنجا که عالم فعلیت و اقامت است، تهیه غذا و توشه و وسایل استراحت محال است. چون تهیه این مواد را نمودن به واسطه حرکت است و آن در این دنیاست که محل استعداد و قابلیت و ظهور مراتب پایین از فعلیت است. کاری کنید که فعلیت شما خوب باشد و کارنامه قبولی به دست شما آید. در آن موقع شناسنامه شما را عوض می کنند و اسم دیگری برای شما می گذارند. کاری کنید که آن اسم مؤمن و صالح و متقی باشد، نه کافر و طالح و متجری. اگر به طریق اول باشد، آن درنگ پیوسته توأم با سرور و نشاط و بهجت و لذت خواهد بود، و اگر به طریق دوم باشد، آن اقامت مشهون به انواع گرفتاری ها و اندوه ها و مرارت ها خواهد بود. ولا تحتكوا استاركم عند من يعلم اسراركم. حجاب های عفت و پرده های عصمت و مسونیت خود را از دست برد شیطان و نفس اماره محفوظ دارید و آنها را ندرید و در پیشگاه با عظمت خدایی که بر اسرار خفیه و رازهای پنهان شما آگاه است، آنها را پاره نکنید. و اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. و دلهای خود را از دنیا خارج کنید قبل از آن که بدنهای شما بیرون رود. یعنی کارهایی که می کنید بر اساس حق باشد، نه نفس اماره. در این صورت آن خواست و میل خود به خود و رفته رفته به کلی زائل می شود و دل آدمی پاک و صاف می گردد و به جای آن حق و میل و رضای خدا می نشیند و با عالم ابدیت مشابهت دارد. اما دلی که به هوای نفس خو گرفته باشد، با آن عالم مشابهتی ندارد و در وقت مرگ که همان زمان خروج بدن است، دچار نگرانی ها و کشمکش ها و اضطراب ها خواهد شد که قابل بیان و توصیف نیست. ففیه اختبرتم و لغیرها خلقتم. در این دنیا برای اکتساب ملکات حمیده و عقاید پاک و افعال حسنه آمده اید و لذا شما را در بوته امتحان و آزمایش می‌گذارند و در هر ساعت مورد امتحان قرار می‌دهند تا تقدیم خواست باطن شما بر رضای خدا یا عکس آن مشخص گردد. ولیکن علت آفرینش شما برای این دنیا نیست، بلکه برای غیر آن از عالم ابدیت و فعلیت محضه و آرمیدن در حرم امن و لقای خداست. ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم. انسان وقتی که میمیرد مردم میگویند از خود چه باقی گذارده است و فرشتگان میگویند چه برای خود پیش فرستاده است. چون مردم دنیا نظر به دنیا دارند و شخصیت و اعتبار را بر محور تعینات دنیوی از زن و فرزند و مال و شغل و عشیره و یاران میدانند، لذا از کیفیت موقعیت در این مرز اعتبار سخن میگویند و تجلیل و بزرگ داشت آنها از او بر این محور دور میزند و به اختلاف این اصل در احترام و تکریم به او که غیر از جنازه او چیزی نمیپندارند اختلاف میپذیرند. اما فرشتگان الهی نظر به ملکوت دارند و مقام و منزلت او را در آنجا بر اساس تقوا و فضیلت و معارف الهیه و علوم سرمدیه می دانند. لذا از موقعیت او در این حرم به گفتگو می پردازند و احترام آنها نسبت به او با این اساس سنجیده می شود و به اختلاف این اصل در تجلیل و بزرگ داشته او که همان نفس ناطقه ملکوتیه است و غیر از آن چیزی نمی دانند، به اختلاف درجات و مراتب و سکونت دادن او را در منازل مختلفه مشغول می گردند. لله آباؤکم فقدموا بعضا یکن لکم قرضا ولا تخلفوا کلا فیکون علیکم. ای مردم، شما را به پدرانتان سوگند کمی برای سعادت خود برای آخرت پیش بفرستید که آن در نزد پروردگار منان به عنوان قرض ذخیره و محفوظ بوده و خداوند آن را به اضعاف مضاعفه به شما در روز نیاز رد خواهد نمود و همه را در دنیا پشت سر خود نگذارید که سنگینی و وبال آن دامنگیر شما خواهد بود. مالهایی را که انسان در دنیا ذخیره می کند و به هر یک از آنها علاقهی به هم می زند، تمام آن علاقه ها جمع شده و با جان او عقد می بندند و پیوند ناگسیختنی برقرار می کنند و در وقت رحلت که می خواهد کوچ کند و قدرت بر حمل این اموال و تعلقات را با خود ندارد، آثار عقد و پیوند که جان او را در قید و بند درآورده است او را به شدت میکوبد و بر روان او سنگینی میکند. گویی تمام این اموال و تعلقات را بر شانه او گذاشته و او را مأمور حمل آن نمودند. مرحوم کلینی در کتاب کافی روایت میکند از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که چشم دردی برای امیر المؤمنین علیه السلام پدید آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای عیادت آن حضرت تشریف آوردند. دیدند که امیر المؤمنین از شدت درد فریاد می کشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا علی، جزع و فزع داری یا آنکه شدت درد تو را بدین صورت درآورده است؟ امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد یا رسول الله، تا به حال در مدت عمر من دردی بدین شدت عارض من نگردیده است. پس رسول خدا فرمودند ای علی، ملک الموت چون برای قبض روح کافر حاضر می گردد با او صفودیست از آتش و صفود آهنیست که با آن گوشت را بریان می کنند و با آن صفود قبض روح او را می نماید و به اندازه‌ای بر آن کافر دشوار است که از شدت آن جهنم به فریاد آید. امیرالمؤمنین علیه السلام برخاسته و نشستند و گفتند ای رسول خدا، این حدیث را برای من تکرار کن. این گفتارت موجب شد که درد خود را فراموش کردم. و سپس عرض کرد آیا این قسم قبض روح اختصاص به کافر دارد یا به کسی از امت تو هم ممکن است برسد؟ رسول خدا فرمود آری، به سه دسته: حاکمی که جور ورزد و ستم روا دارد و کسی که مال یتیم را از روی ستم بخورد و شاهدی که در محکمه قاضی به باطل و دروغ گواهی دهد. در کتاب معان الاخبار مرحوم صدوق روایت می کند از محمد ابن القاسم الجرجانی، از احمد ابن الحسن الحسینی، از حضرت حسن ابن علی از پدرش، از حضرت محمد ابن علی از پدرش علیه السلام که حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام برای عیادت مردی که در سکرات مرگ قوطه‌ور شده و دیگر قادر بر پاسخ کسانی که با او تکلم می کردند نبود وارد شدند. اطرافیان به آن حضرت عرض کردند یبن رسول الله، دوست داریم کیفیت مرگ و کیفیت احوال این محتضر را که مصاحب ماست بدانیم. حضرت فرمودند مرگ مانند دستگاه تصفیه است و مؤمنین را از گناهانی که نموده اند تصفیه و پاک می کند، به طوری که آخرین دردی که آنها تحمل می کنند کفاره آخرین وزر و گناهی است که در آنها باقی مانده است و کافران را تصفیه می کند از حسناتی که در دنیا احیانا انجام دادند، به طوری که آخرین لذت و راحتی که در دنیا به آنها می رسد پاداش و جزای آخرین کار نیکی است که به جای آوردند. و اما حال این رفیقتان که در سکرات است این است که مانند کسی که گناهان او را در غربال ریخته و غربال کرده باشند از گناه بیرون آمده است و از آسام و اوزار تصفیه شده است و پاک و پاکیزه شده، مثل لباس چرکینی را که بشویند و از چرک ها پاکیزه گردد و الان صلاحیت پیدا کرده که با ما اهل بیت رسول خدا در سرای جاودانی ابدی معاشر و همنشین باشد. آری، سکرات مرگ همانطور که برای کفار و اهل جهود و انکار و معاصی کبیره که متعلق به حقوق الناس باشد بسیار شدید است، همینطور برای مؤمنین و اهل یقین و غیر متجاوزین به حقوق مردم آسان و لذت بخش است، به حدی که آنها میل به برگشت به دنیا نمی کنند و اگر احیاناً آنها را در رفتن به آخرت و رجوع به دنیا مختار کنند، آنها رفتن به آن عالم ابدی را ترجیح می دهند. یکی از اقوام شایسته ما که از اهل علم سامرا بوده و سپس در کاظمین و فعلا در تهران سکونت دارد، برای من نقل کرد که در ایامی که در سامرا بودم، مبتلا شدم به مرض حسبه سخت و هرچه در آنجا مداوا نمودند مفید واقع نشد. مادرم با برادرانم مرا از سامره به کاظمین برای معالجه آوردند و در کاظمین نزدیک به صحن مطهر یک اتاق در مسافرخانه تهیه و در آنجا به معالجه من پرداختند. مؤثر واقع نشد و من بیهوش افتاده بودم. از معالجه اطبای کاظمین که مأیوس شدند، یک روز به بغداد رفته و یک طبیب سنی مذهب را برای من به کاظمین آوردند همین که نزدیک بستر من آمد و میخواست مشغول معاینه گردد، من در اتاق احساس سنگینی کردم و بی اختیار چشم خود را باز کردم، دیدم خوکی بر سر من آمده است. بی اختیار آب دهان خود را به صورتش پرتاب کردم. گفت چه می کنی؟ چه می کنی؟ من دکترم، من دکترم. من صورت خود را به دیوار کردم و او مشغول معاینه شد و دستوراتی داد و نسخه‌ای نوشته و رفت. نسخه را تهیه کرده و به تمام دستورات او عمل کردند. ابداً مؤثر واقع نشد و من لحظات آخر عمر خود را می گذراندم. تا آنکه دیدم حضرت عزرائیل وارد شد با لباس سفید و بسیار زیبا و خوشرو و خوشمنظره و خوشقیافه. پس از آن پنج تن حضرت رسول اکرم و حضرت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام به ترتیب وارد شدند و همه نشستند و به من تسکین دادند و من مشغول صحبت کردن با آنها شدم و آنها نیز با هم مشغول گفتگو بودند. در این حال که من به صورت ظاهر بیهوش افتاده بودم، دیدم مادرم پریشان شده و از پله‌های مسافرخانه بالا رفت روی بام و رو کرد به گنبد مطهر حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام و عرض کرد: یا موسی بن جعفر، من به خاطر شما بچه‌ام را اینجا آوردم. شما راضی هستید بچه‌ام را اینجا دفن کنند و من تنها برگردم؟ هاشا و کلا، هاشا و کلا. البته این مناظر را این آقای مریض با چشم دل و ملکوتی خود می دیده است، نه با چشم سر. آنها به هم بسته و بدن افتاده و عازم ارتحال است. همین که مادرم با حضرت موسی بن جعفر مشغول تکلم بود، دیدم آن حضرت به اتاق ما تشریف آوردند و به حضرت رسول الله عرض کردند: خواهش می کنم تقاضای مادر این سید را بپذیرید. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو کردند به عزرائیل و فرمودند: برو تا زمانی که خداوند مقرر فرماید. خداوند به واسطه توسل مادرش عمر او را تمدید کرده است. ما هم می رویم ان شاء الله برای موقع دیگر. مادرم از پله‌ها پایین آمد و من نشستم و آنقدر از دست مادر عصبانی بودم که حد نداشت و به مادر می گفتم: چرا این کار را کردی؟ من داشتم با امیرالمؤمنین می رفتم، با پیغمبر می رفتم، با حضرت فاطمه و حسنین می رفتم. تو آمدی جلو ما را گرفتی و نگذاشتی که ما حرکت کنیم. یکی از سروران عزیز ما که فعلا از اعاظم اهل نجف اشرف است و حقا مرد بزرگواری است، نقل فرمود برای من که ما از نجف اشرف عیال اختیار کردیم و سپس در فصل تابستان برای زیارت و ملاقات ارحام عازم ایران شدیم و پس از زیارت حضرت سامن الائمه علیه السلام به وطن خود که شهری است در نزدیکی های مشهد رهسپار گردیدیم. آب و هوای آنجا به عیال ما نساخت و مریض شد و روز به روز مرضش شدت کرد و هرچه معالجه کردیم سودمند نیفتاد و مشرف به مرگ شد و من در بالین او بودم و بسیار پریشان شدم و دیدم عیال من در این لحظه فوت می کند و من باید تنها به نجف برگردم و در پیش پدرش و مادرش خجل و شرمنده گردم و به من بگویند دختر نوعروس ما را برد و در آنجا دفن کرد و خودش برگشت. حال اضطراب و تشویش عجیبی در من پیدا شد. فوراً آمدم در اتاق مجاور ایستادم و دو رکعت نماز خواندم و توسل به حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پیدا کردم و عرض کردم یا ولی الله، زن مرا شفا دهید ای ولی کارخانه خدا، این امر از دست شما ساخته است، و با نهایت تضرع و التجا متوسل شدم. آمدم در اتاق عیالم، دیدم نشسته و مشغول گریه کردن است و زار زار می گرید. تا چشمش به من افتاد گفت چرا مانع شدی؟ چرا مانع شدی؟ چرا نگذاشتی؟ من نفهمیدم چه می گوید و تصور کردم که صحبت عادی می کند و حالش سخت است. بعد که قدری آب به او دادیم و غذا به دهانش گذاردیم، قضیه خود را برای من نقل کرد و گفت اسرائیل برای قبض روح من با لباس سفید آمد و بسیار متجمل و زیبا و آراسته بود. به من لبخندی زده و گفت حاضر به آمدن هستی؟ گفتم آری. بعدن امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف آوردند و با من بسیار ملاطفت و مهربانی کردند و به من گفتند من میخواهم بروم نجف. میخواهی با هم برویم به نجف؟ گفتم بلی، خیلی دوست دارم با شما به نجف بروم. من برخاستم، لباس خود را پوشیدم و آماده شدم که با آن حضرت به نجف اشرف برویم. همین که خواستم از اتاق با آن حضرت خارج شوم، دیدم که حضرت امام زمان آمدند و تو هم دامان امام زمان را گرفته ای. حضرت امام زمان به امیرالمؤمنین عرض کردند این بنده به ما متوسل شده، حاجتش را برآورید. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام سر خود را پایین انداخته و به اسرائیل فرمودند به تقاضای مرد مؤمن که متوسل به فرزند ما شده است برو، باشد تا موقع معین. و امیرالمؤمنین از من خداحافظی کردند و رفتند. چرا نگذاشتی من بروم؟ اینها حقایق است. ناقل این قضیه و عیالشان که از صالحات است هر دو فعلا حیات دارند. در روایات کثیری وارد شده است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بر بالین شخص محتضر در سکرات موت حاضر می شوند و اگر مؤمن و دارای ولایت باشد او را با خود به بهشت می برند. ای که گفتی فمن یمت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت. امیرالمؤمنین با چشم ملکوتی و گوش ملکوتی و دل ملکوتی انسان تماس می گیرند و او را با خود به ملأ اعلا می برند. به به از این ملاقات و زیارت برای مؤمن، حقاً چقدر شادی آفرین است. شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل، بیاری باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز، که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم. آری، بر سر بالین خود امیرالمؤمنین هم در وقت مرگ ارواح طیبه آمدند و آن حضرت را دعوت به ارتحال نمودند. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از بعضی از کتب قدیمه در ضمن روایت طویلی که در باب شهادت آن حضرت بیان می کند می فرماید: ثم اغمی علیه ساعتا و افاق و قال هذا رسول الله صلی الله علیه و آله و عمی حمزت و اخی جعفر و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و کلهم یقولون عجل قدومک علینا فانا الیک مشتاقون. ثم ادار عینیه فی اهل بیته کلهم و قال استودعکم الله جمیعا سددکم الله جمیعا حفظکم الله جمیعا خلیفتی علیکم الله و کفا بالله خلیفه. ثم قال و علیکم السلام یا رسول ربی. ثم قال لمثل هذا فلیعمل العاملون ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون و عرق جبینه و هو یذکر الله کثیرا و ما زال یذکر الله کثیرا و یتشهد الشهادتین. ثم استقبل القبلة و غمز عینیه و مد رجلیه و یدیه و قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ثم قضا نحبه علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام بیهوش شد. چون بهوش آمد فرمود اینک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با عمویم حمزه و برادرم جعفر طیار و اصحاب رسول خدا همه حاضرند و همه میگویند بشتاب به سوی ما، ما مشتاق زیارت و دیدار تو هستیم. و سپس با اهل بیت و فرزندان خود خداحافظی نموده و بر فرشتگان آسمانی سلام نمود و پیشانیش در عرق نشست و دائما ذکر خدا بر زبان داشت و تشهد به شهادتین داده و از دنیا رحلت نمود.